این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید تو یک غار تاریک تو مراکش ایستادید. خاک‌ها رو کنار می‌زنید و چند تا صدف کوچیک سوراخ‌دار پیدا می‌کنید.
دقیقاً، و شما فقط به بقایای موجودات دریایی نگاه نمی‌کنین.
آره، این در واقع اولین ترند مد تاریخ بشریته که تو دست شماست. به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز می‌خوایم با استفاده از یک مقاله خیلی جالب از سایت ایرانپدیا بریم سراغ تاریخچه گردنبندها.
بله، تاریخچه پنهان، تکامل مواد سازنده و البته اون مفاهیم عمیق فرهنگی گردنبندهای زنانه. میدونی پیدا شدن این صدف‌ها که قدمتشان به ده‌ها هزار سال پیش برمیگرده خیلی چیزا رو ثابت میکنه.
یعنی میگید میل به آراستن یک تجملگرایی مدرن نیست؟
اصلاً! انسانهای اولیه کلی زمان و انرژی صرف سوراخ کردن این صدف‌ها می‌کردند، فقط برای اینکه متمایز باشن. یعنی میل به زیبایی یک نیاز بنیادینی تو تجربه بشریه.
درسته. این میل کاملا تو دی ان ای ما حکم شده. با گذشت زمان، مخصوصا تو تاریخ ایران، این غریزه ساده تبدیل به یک هنر خیلی پیچیده شد. مقاله ایرانپدیا این مسیر رو از دوران مادها و هخامنشیان بررسی میکنه.
و البته اشاره میکنه که اوج مطلق کیفیت و ظرافت تو دوره ساسانیان اتفاق افتاده.
خب ساسانیان دقیقا چه کار متفاوتی میکردن؟ منظورم اینی که چی کار میکردن که به این نقطه اوج رسیدن؟
نکته کلیدی اینجاست که اونا دیگه فقط اشیا رو به هم متصل نمیکردن. اونا تو فلسکاری به یک تسلط بی‌نظیر رسیدن. تکنیک‌هایی مثل میناکاری و مرصع‌کاری‌های خیلی دقیق رو ابداع کردن.
واو، میناکاری با سنگ‌های قیمتی تو اون زمان؟
بله، تو اون دوران جواهرات تبدیل شد به ابزاری برای نمایش قدرت حکومت. یک گردنبند سنگین ساسانی فقط نمی‌گفت من ثروتمندم.
پس چی می‌گفت؟
راستش به صورت فیزیکی قدرت مطلق و حق الهی خانواده سلطنتی رو به تصویر می‌کشید.
عجیبه، پس جواهرات عملاً داشتن به جای اونا حرف می‌زدن. و بعد خب با ورود اسلام به ایران این هنر از بین نرفت، بلکه دگرگون شد.
دقیقاً. جواهرسازی وارد یک فاز جدید از خلاقیت شد. ابعاد معنوی و مذهبی به خودش گرفت. همون میل به تمایز حالا به مواد پیچیده تری نیاز داشت تا مفاهیم جدید رو بیان کنه.
درسته. ما تو طول قرنها شاهد یک گذار جذاب هستیم. از فلزات گرانبها مثل طلا و نقره تا استفاده از مواد صنعتی مدرن مثل استیل، برنز و حتی تنگستن
که البته با الماس و فیروزه و مروالید هم تزئین میشن.
حالا که صحبت از مواد و اندازه ها شد، تو مقاله به استانداردهای مدرن طول گردنبندها اشاره شده. مثلا گردنبند چوکر دقیقاً بین 14 تا 16 اینچ تعریف شده.
بله، در حالی که مدل‌های پرینسسی یا اوپرا خیلی بلندتر هستن.
راستش من اینجا یه چالش ذهنی دارم. آیا این طول 14 تا 16 اینچی واقعاً بر اساس آناتومی میانگین گردن انسان‌ها شکل گرفته یا صرفاً یک استاندارد تجاریه که صنعت به ما تحمیل کرده؟
سوال خیلی دقیق و خوبیه. راستش ترکیبی از هر دو مورده. از نظر آناتومیک این طول دقیقا تو بهترین نقطه ممکن، یعنی روی استخوان ترقوه قرار میگیره.
که خب قاب زیبایی برای صورت میسازه بدون اینکه راه تنفس رو محدود کنه.
دقیقا، اما نکته اینجاست. چیزی که تو گذشته توسط جواهرسازا به صورت سفارشی اندازه گرفته میشد، تو دوران انقلاب صنعتی به یک استاندارد تجاری خشک تبدیل شد.
آها، چون تولید انبوه به اندازه های ثابت نیاز داشت.
بله، بنابراین همون اندازه استخوان ترقوه به استاندارد جهانی مدل چوکر تبدیل شد.
پس این در واقع صنعتی سازی آناتومی بدنه. اما خب زنجیره گردنبند در نهایت فقط یه پلتفرم برای نگه داشتن بخش اصلی، یعنی نمادها. مقاله به نمادهایی مثل قلب، بی‌نهایت و درخت زندگی اشاره میکنه.
این نمادها همون چیزی هستن که یک تکه فلز سرد رو به یک لنگرگار روانی تبدیل میکنن. مثلا درخت زندگی تو خیلی از فرهنگهای باستانی مشترکه.
چه مفهوم خاصی داره؟
این نماد ارتباط بین دنیای مادی یعنی ریشه ها و دنیای الهی یعنی شاخه ها رو توضیح میده. وقتی شما چنین نمادی رو به گردن میندازید، دیگه فقط استیل یا طلا نپوشیدید،
بلکه دارید یه بیانیه فلسفی درباره جاودانگی و اتصال به هستی میدید. و خب وقتی گردنبندها چنین مفاهیم قدرتمندی دارن، منطقیه که وارد حوزه حساس قوانین مذهبی و فرهنگی هم بشن.
دقیقاً. به همین دلیله که مقاله به خطوط قرمز مذهبی تو اسلام اشاره میکنه. مثلا استفاده از طلا و زنجیر طلا برای مردان صراحتاً حرام اعلام شده.
البته اینجا باید تأکید کنیم که ما فقط داریم بی‌طرفانه محتوای منبع رو گزارش میدیم و اینا قوانین مذهبی هستن. ولی خب مکانیزم پشت این قانون دقیقاً چیه؟
ریشه تو اصول تواضع و جلوگیری از تفاخر دنیوی داره. طلا نماد نهایی نمایش ثروته. با منع اون برای مردان، تمرکز از روی دارایی‌های مادی برداشته میشه
و به سمت برابری اجتماعی و شخصیت معنوی هدایت میشه. جالبه. و به طور مشابه پوشیدن گردنبند صلیب هم نهی شده، چون بیانگر مرزهای الهیاتی متفاوتیه.
بله، این موضوع یک حقیقت بزرگ رو ثابت میکنه. گردنبندها صرفاً تزیینی نیستن، اونها ابزارهای قدرتمند ارتباطی و بیانیه‌های خاموشن.
هویت، باورها و مرزهای فرهنگی ما رو به بقیه جهان فریاد میزنن، بدون اینکه حتی نیاز باشه دهنمون رو باز کنیم.
اونها به وضوح نشون میدن که ما کی هستیم، به چه چیزی ارزش میدیم و به کدوم جامعه تعلق داریم. اینکه جوامع چنین قوانین سختگیرانه ای وضع میکنن نشون میده زبان بصری چقدر حیاتیه.
این نگاه قطعا باعث میشه دفعه بعد که یک گردنبند رو جلوی آینه به گردن میندازید، درک کاملا متفاوتی ازش داشته باشید. و این من رو به یک تفکر نهایی میرسونه تا امروز روی اون تأمل کنید.
چه تفکری؟
اگر اون صدف‌های سوراخ‌دار غار مراکش تونستن هزاران سال تو دل خاک دوام بیارن تا داستان اجداد ما رو بازگو کنن، یک گردنبند استیل یا تانکستن امروزی شما هزاران سال بعد چه داستانی از تمدن ما رو روایت خواهد کرد؟
سوال فوق‌العاده‌ایه برای فکر کردن.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.